سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. اما دوستان عزیز شنونده، به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. برنامه حجره تقدیم به شما خواهد شد. فرار مالیاتی و راهکارهای مقابله با آن عنوان این برنامه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل همه سه‌شنبه ها امشب هم با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه فرار مالیاتی و راهکارهای مقابله با اون هست. سالهای سال آرزوی بزرگ اقتصاددانان و مسئولان ارشد کشور جدا کردن درآمدهای نفت از بودجه عمومی کشور بوده. در سیاستهای مقاوم سازی اقتصاد هم این موضوع یکی از محورهای اصلی محسوب میشه. جایگزین درآمد نفت هم مثل همه نقاط دنیا درآمدهای مالیاتیه. مالیات علاوه بر درآمد دولت ابزار مهم تنظیمگری اقتصاد هم هست. جوری که کشورها از ابزار مالیات برای هدایت نقدینگی، جلوگیری از دلالی و سوداگری، تعیین محل تمرکز جمعیت و تنظیمگری‌های متعدد توی اقتصاد استفاده می‌کنن. اما چرا در ایران مالیات ستانی هیچ وقت جدی گرفته نشده؟ اقشار مختلف چه سهمی در پرداخت مالیات دارن؟ چرا فرار مالیاتی در ایران انقدر آسونه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیشتر از 90% کل مالیات رو ثروتمندا و شرکت‌های بزرگ میدن. در ایران بخش مهمی از مالیات از کارمندا، کارگرا و اصناف خرد گرفته میشه. سهم ثروتمندا در ایران که عموما راه‌های ساده‌تری هم برای ثروتمند شدن نسبت به سایر کشورها دارند، از کل مالیات چقدره؟ تحریم‌های نفتی هم یه فرصت فوق‌العاده برای جدا کردن بودجه از نفت و استفاده از نفت به عنوان یک سرمایه بین نسلی برای نسل‌های آینده پیش روی ما گذاشته. چقدر برای استفاده از این فرصت و اصلاح ساختار اداره کشور بر اساس مالیات آماده ایم؟ برنامه امشب به این سوالات و سوالاتی از این دست پاسخ خواهیم داد. امشب در خدمت آقای دکتر سید محمد سبحانیان، مشاور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هستیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. امیدوارم که بحث امشبمون مثمر ثمر باشه و برای نظام مالیاتی کشورمون یک گام به جلو محسوب بشه.
متشکرم. همینطور خدمت آقای دکتر محمد رزاقی، استاد دانشگاه و از مدیران اسبق مالیاتی کشور هستیم. آقای دکتر رزاقی خیلی خوش آمدید.
تشکر می‌کنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجریان محترم رادیو گفتگو و شنوندگان ارجمند. در خدمتتون هستم.
متشکرم. همینطور خدمت آقای دکتر سیاوش غیبی پور، از کارشناسان مالیاتی و از مدیران سابق سازمان مالیاتی هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
خیلی متشکرم، انشاءالله که برنامه و شب خوبی در سر
راه شنوندگان این برنامه باشه.
متشکرم. همینطور وعده میدم که در خدمت آقای دکتر هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان مالیاتی، به صورت تلفنی خواهیم بود. خب اجازه بدین این سوال رو ابتدا از آقای دکتر سبحانیان شروع بکنم. آقای دکتر سبحانیان، چرا فرار مالیاتی اینقدر در ایران آسانه؟ چرا ما عددهای مختلفی در مورد فرار مالیاتی میشنویم؟ یه روز وزیر اقتصاد گفتن که 28 هزار میلیارد تومنه، بعد یک بار دیگه خود آقای وزیر گفته بودن 40 هزار میلیارد تومن فرار مالیاتی داریم. رئیس سازمان مالیاتی دوباره روی همین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان تاکید کرده بودن. بعد رئیس سازمان مالیاتی خراسان رضوی گفته بود که فقط 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در خراسان داریم. یعنی عدد فقط در خراسان 30 هزار میلیارد تومانه. تو کل کشور عددش قطعاً یه عدد بسیار درشتی است. همینطور بعضی کارشناسای نهادهای نظارتی هم عددهای خیلی خیلی بالاتری رو اشاره میکنن. من حتی عددهای 200 تا 250 هزار میلیارد تومان رو از کارشناسایی که نهادهای نظارتی کار میکنن شنیدم. چرا اینقدر آسون فرار مالیاتی و چرا اصلا هیچ برآورد دقیقی در مورد این وجود نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجوری که فرمودید، متاسفانه ما یکی از مسائل و مشکلاتی که در کشور داریم نبود یک نظام آماری دقیقه، که یکی از مصادیقش هم همین اندازه فرار مالیاتی در کشور است که مسئولین مختلف اعداد و ارقام متفاوتی رو اعلام میکنن و ما گزارش رسمی از این در واقع منظر متاسفانه نداریم. ولی اون چیزی که همه بالاتفاق برش تاکید دارن وجود حجم عظیمی از فرار مالیاتی و به تبع اون بی‌عدالتی مالیاتی در کشور هست. این که در واقع چرا ما فرار مالیاتی گسترده‌ای رو در کشور شاهدش هستیم رو میتونیم در واقع دستبندی بکنیم. از نظر من یه بخشیش برمیگرده به نبود فرهنگ مالیاتی در کشور و یک محورم برمیگرده به در واقع مسئولیت‌هایی که حاکمیت باید انجام بده. اون بخشی هم که به نبود فرهنگ مالیاتی در کشور برمیگرده، به نظر من باز یه بخش قابل توجهش باز برمیگرده به در واقع حاکمیت و اون این که تا زمانی که مردم خدمات مناسبی رو از حاکمیت و دولت دریافت نکنن، این انگیزه برای پرداخت مالیات درشون شکل نمیگیره و این انگیزه از قضا براشون شکل میگیره که حتی المقدور از پرداخت مالیات جلوگیری بکنن و فرار بکنن به تعبیر. یا وقتی که این شبهه برای مردم وجود داره که برخی از نهادها در کشور هستن که مالیاتی پرداخت نمی کنن و هیچ وقت هم در واقع مردم براشون تبیین نشده این موضوع که این شبهه در واقع پاسخ داره، خیلی از نهادهایی که عنوان میشه مالیات پرداخت نمی کنن مالیات پرداخت می کنن ولی این تبیین برای مردم اتفاق نیفتاده یا برای مردم باورپذیر نشده، باز خود همین میتونه عملا مردم رو به این سمت سوق بده که خب پس حالا که فلان نهاد پرداخت نمیکنه مالیات در کشور، پس چرا ما باید پرداخت بکنیم؟ پس ببینید، این دوتا محوری که من عرض کردم دامن میزنه به این که عملا مردم انگیزه برای پرداخت مالیات در کشور نداشته باشن. حتما استحضار دارید در خیلی از کشورهای دنیا هر دلار یا در واقع کوچکترین مبلغ در واقع مالیاتی که اخذ میشه طبق برنامه مردم گزارش میشه که آقا ما بابت این مالیات که از شما دریافت میکنیم تو چه حوزه هزینه میکنیم. خب این اطلاع در واقع به سمع و نظر مردم نمیرسه و وقتی که این اتفاق نمیفته مردم عملا در یک ابهام جدی به سر میاد که ما اگر که خب برای چی باید مالیات پرداخت بکنیم. پس ببینید، این برمیگرده به حوزه در واقع فرهنگ مالیاتی. در محور بعدی که به نظر من برمیگرده به حاکمیت، حاکمیت منظورم به طور مشخص دولت و مجلس است عمدتا. ببینید، ما یک سری زمینه‌هایی رو فراهم می‌کنیم که به دست خودمون دامن می‌زنه به فرار مالیاتی. من اگر بخوام حالا در دور اول خیلی مختصر و به اجمال عرض بکنم، مثلا ممیز محوری در نظام مالیاتی کشور ما حتما به فرار مالیاتی دامن میزنه. یعنی وقتی شما ممیزتون رو روبرو میکنید با معدی مالیاتی، حتما در این بین ممکن استش که در واقع، حالا حتما هم اگر نگه، به احتمال خیلی بالایی یک مفسده شکل بگیره و این مفسده به تبع دامن میزنه به فرار مالیاتی. یعنی مالیات حقی که باید وصول بشه وصول نمیشه و یک بخشی از فرار مالیاتی همینجا شکل میگیره. و اون استقامت و عرضم به خدمتتون، اون مقابله‌ای که بعضا سازمان مالیاتی در کشور ما به ویژه بدنه سازمان دارن در خصوص اینکه ما نریم به سمت اسمارت تکس یا مالیات‌های هوشمند یا سیستمی کردن نظام مالیاتیمون، این خودش در واقع دامن میزنه به گسترش فرار مالیاتی در کشور. پس یکی از زمینه‌های فرار مالیاتی در کشور ما همین ممیز محوری هستش که ما متأسفانه در نظام مالیاتیمون داریم، که البته در اصلاحی که در لایحه صندوق مکانیزه فروش اتفاق افتاد در مجلس، ما امیدوار هستیم که با راه اندازی چیزی که تحت عنوان سامانه معدیان ازش یاد میشه، ان شاءالله تا حد خیلی قابل توجهی این ممیز محوری در واقع کنار گذاشته بشه. بحث بعدی که باز به حاکمیت برمیگرده این هستش که ما مناطق آزاد رو در کشور به وفور ایجاد کردیم. خب وجود مناطق آزاد و گستره اونها، عدم در واقع وجود قیودی برای مرزهای مناطق آزاد با سرزمین اصلی، همه اینها دامن میزنه به فرار گسترده مالیاتی. نهادهای متعدد نظارتی در کشور ما گزارش دادن آقا فرار مالیاتی در کشور یکی از منشأش وجود مناطق گسترده آزاد و ویژه است، ولی متاسفانه ما باز شاهد این هستیم که روز به روز بر تعداد اینها اضافه میشه و هیچ گونه متاسفانه نظارتی هم به اون معنا نیست و یک منشأ بزرگ فرار مالیاتی و فساد متاسفانه در کشور ما اینها است و متاسفانه گوشه شنوایی هم در کار نیست. بحث بعدی که برمیگره باز به حاکمیت و فرار مالیاتی رو دامن میزنه، عدم همکاری دستگاه‌های زیرربط برای تبادل اطلاعات با همه. ما بر اساس قوانین مالیاتیمون، ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم، دستگاه متعددی ملزم شدن اطلاعات رو به هم دیگه در واقع مبادله بکنن و تبادل اطلاعات داشته باشن، ولی متاسفانه دستگاه‌های ما اطلاعات رو در واقع ملک تلق خودشون میدونن و فکر میکنن که در واقع اگر این اطلاعات در اختیار دستگاه دیگر گذاشته بشه از قدرت اونا کاسته میشه، در حالی که این اطلاعات برای حاکمیت، برای استفاده های حاکمیت است. لذا من میخوام عرض بکنم که نگاه، نوع نگاهمون رو چرا باید اصلاح بکنیم. یعنی وقتی میگیم چرا فرار مالیاتی داریم، نبریم لزوما نگاهمون رو به برخی از اصناف خاص، به مردم. من تا میخوام عرض بکنم که دلیل عمده فرار مالیاتی در کشور رو باید به نحوه رفتار و سیاستگذاری که ما در حاکمیت، در دولت و مجلس هست باید دنبال بکنیم و بعد به اصطلاح یک سوزن، چی میگن، یک سوزن به دیگران بزنیم، یه جوالدوز به خودمون. یه همچین مثاله
برعکسش البته، یه سوزن به دیگران بزنیم، یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالدوز به دیگران، چون جوالدوز بزرگتر. قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، عرض بکنم خدمت مهمانان محترممون که هر جایی از بحث دوستان که احساس کردید لازمه که وارد بشید و موضوعی رو توضیح بدید، بحث آزاد هست و با کمال میل آماده شما.
آره، منم نظرم همینه که حالا سخنرانی پیدا نکنه، مدار مناظره‌ای بشه.
حتما. آقای دکتر رضایی، شما سالها بالاخره توی بدنه سیستم مالیاتی کشور بودیم، میخوام از خدمت شما بپرسم که حالا یه مقداری به قبل، به ما قبل اون چیزی که آقای دکتر سوپانیان اشاره کردن برگردیم. فکر میکنید که مهمترین بخش های فرار مالیاتی کجا داره اتفاق میفته و اصلا این اقشار چقدر دارن مالیات میدن، چقدر فرار دارن، پزشکان چقدر دارن مالیات میدن، وکلا چقدر مالیات میدن، چقدر فرار دارن؟ من یه برآوردی رو میدیدم جایی فقط در مورد وکلا شاید به عدد مثلا 17-18 هزار میلیارد تومان، حالا البته برآورد نمیشه بهش استناد قطعی کرد، ولی با توجه به ضرب و تقسیم هایی که نماینده های مجلس انجام داده بودن، اگر همین یک قلم عدد خیلی درشتیه. کجاها داره فرار میشه و اصلا این جاهای واضحی که داره فرار اتفاق میفته، بعضی از اصنافی که بالاخره مشخصاً درآمدهای بسیار کلانی دارن و نمیبینیم درآمدهاشون رو توی سیستم مالیاتی کشور، کجا داره اتفاق میفته و اصلا چرا داره فرار به این صورت اتفاق میفته؟
بله، از کنم که واقعیت من بگیم خدمتتون که این آمار ارقامی که جناب عالی فرمودین و نظایرم زیاد گفته شده و اعلام شده، من به کوچکترین وجه این آمار ارقام قبول ندارم. خب دلیلش هم واضحه، شما که رفتی اونجا میلیارد در آوردی، 38 میلیارد اونجا، اون اونجا پس چیه؟ ما هم بزرگترین مشکل ما آقای دکتر سبحانیان مطالبی که فرمودن درست بوده، ولی عمدتاً برمیگشت به جامعه شناختی که کجا به چه ترتیب. ولی که نظرم موضوع که پایه‌مایی اصلی مجموعه اینها عدم شناخت منابع مالیاتی از آن موضوع که ضعف بانک اطلاعاتی ما به اون صورته. شما که رفتین اعداد در قامه در آورده 50 میلیارد اونجا، 60 میلیارد اونجا، 38 میلیارد اونجا، پس بنابراین این بانک اطلاعاتی رو داره، پس منابع مالیاتی برای شما شناخته شده است. پس حالا که شناخته شده است، دولت عاجز از دریافت مالیات هم که نیست. به هر حال ما ضمانت اجرایی هم داریم، اگر لازم باشه میتونیم اموالش هم توقیف بکنیم در مرحله وصول اجرا. همین به سلاح‌های اجرایی، حالا سلاح که بگیم که همچون سنگینه، این ابزارهای اجرایی رو داریم. پس بنابراین شما که این رو واردی و میدانی، پس اونجا خودت خطا کردی، اقدام نکردی. پس بنابراین آمار ارقام همش با حدس و خیال و ذهنی و برداشتای همجوری شخصیه. عرض کنم که اما عمده دلیلی که ما مواجه با فرار مالیاتی هستیم، اولا که خب بعضی جوان غلوف کردن، مثلا هی میگن پزشکان، بله پزشکان میدانیم دیگه، تعدادی هستن که خب امروز جراحی پلاستیک خیلی باب شده، اونها بله بعضن هستن که 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر حتی شده در یک روز پشت اتاق عمل هستن و از هر کدوم هم 17 میلیون، 18 میلیون، 20 میلیون دریافت میشه. اونا رو باید واقعا برای شناسایی بکنن. به همین دلیل من بارها عرض کردم که ما احتیاج به پلیس مالیاتی هم داریم. من در یک قانون بله عرض کنم که وقتی بندر که از دنگ گذاشته بودن که به عنوان مسئول هیئت بازنگری قانون مالیاتی مستقیم، که البته متاسفانه اونم عقیم موند و نفر بعدی اون رابطه است دیگه، نفر بعدی اومد نوشته ما رو کنار زد، اونجا بنده پلیس مالیاتی اونجا پیشبینی کرده بودن، نه اینکه پلیس با باتون و اسلحه، نه منظور اون نیستش، در حقیقت نظارت مثلا نظارت میدانی ما لازمه. یکی از مشکلاتی که ما داریم الان بگیم که ما خیلی بالاتر از حد خودمون حرف میزنیم، میگیم که همه چیز باید از موضوع که الکترونیکی باشه، کامپیوتری باشه، این به صورت تحقیقات میدانی رو کلا کنار زدیم، در حالی که اینم باز درست نیست. تحقیقات میدانی ما داریم. بله به این ترتیب از موضوع که بله اونها این نظارت لازمه، این بررسی و این تحقیقات هم میدانی هم الکترونیک هم طریق الکترونیک به هر ترتیب و بهره‌گیری از منابع مختلفی که اطلاعات دارن، اینها مجموعه هم لازم. بله اگر برگردیم که ما طبقه بندی بکنیم، محور اصلی همین ها جناب فرزنده در خود قانون نهفته است. قانون مفر داره که مردم بتونن فرار بکنن، اگر مفر قانونی نباشه نمیشه فرار کرد. ما کارکنان دولت مأمور و معذوریم. قانون یعنی دستور. یک به اصطلاح تعریف عامیانه از قانون هست، گرچه عامیانه است ولی رساس. قانون دستوری است که واسطه قوه مقننه صادر و برای اجرا به دولت ابلاغ میشه. پس وقتی ابلاغ شد، من کارمند نمیتونم اجرا نکنم، مأمور و معذورم اجرا میکنم. پس مفر قانونی وجود داره که یا اون کارمند خوب اجرا نمیکنه و یا اینکه مردم از اون نقطه ضعف آگاه هستن و منجر میشه به فرار مالیاتی. بنابراین محور اصلی همین قضایای قانونه. و بارها عرض کردم متاسفانه، حالا خود بندم بودم و جز قلم دستا بودم، شاید الانم خب بررسی بکنیم همین قانون که برام در دست اجراست، شاید هنوزم اون نوشته های بنده 30-40 درصدش در این قانون باشه، بنابراین ای بر خود منم وارده. قلم دست هر کسی نباید بدن، باید بدن دست افراد خبره، تحصیلات جای خود، تجربه جای خود، مجموع اینها. قانونی که درست شد بعد در زمانهای متفاوت باید آسیب شناسی بکنه، ببینیم که کجای قضیه لنگه. اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، خب جناب دکتر سبحانیان هم خب به واردش اشاره کردن، خب از این محورهای قانونی که بگذاریم، ابهامات قانونه، خود همین ابهام، یه ابهامی که وجود داره استعلام میکنیم که تکلیف چیه، همین زمان بره، همین که زمان میبره معدی هم آنجا فرجه پیدا میکنه که فرار بکنه. بس خانم که ضعف در پیشگیری از تخلفاته، نباید ما همیشه عادت داریم که درمان بکنیم، به پیشگیری نمیپرد، در حالی که پیشگیری آسان‌تر از درمانه. اگر نظارت قوی باشه، مأمور مالیاتی هم نمیتونه خطا بکنه و به تبع معدی مالیاتی هم نمیتونه خطا بکنه و ضمانت اجرایی در قانون برای هر دو داریم. و دکتر سخنه نشاره فرمودن احساس تبعیض، این احساس تبعیض خودش هست از آن موضوع که ابزارهای از مبانی بسیار ناجور این فرار مالیاتی. من فکر میکنم که مثلا دیگری کمتر داده، پس چکار کنم؟ پس من خودم رو دور نگه دارم. آره هر موقع مأمور مالیاتی ما بالاخره یک کارش میکنیم. بعد متور بودن دوباره مرور زمانه. اصولا قانون باید داره مرور زمان داره. حالا بعضا معتقدن که مثلا میگن که در ادیان هم پیشبینی نشده، کجا نشده، با مرور زمان مخالفن، ولی بنده نه، بنده برعکس موافقم. قبلا 3 سال بود، کردن 5 سال. وقتی 5 سال مهلت مرور زمان مالیاتی وجود داره، مهلت مالیاتی میگه خیلی خوب، حالا 5 سال که اگرم بیان، حالا خیلی مدت ها بیان سراغ ما. مامور مالیاتی از این طرف میگوید که بله، حالا که 5 سال مونده، پس بنابراین من فعلا در باب رجوع مراجعه کرده جواب اونه بدم، پرونده های با اهمیت بی اهمیت فعلا بایگانی باشه. اینم یکی از ابزارهای فرار مالیاتیه. بعد من اگر جسارت نباشه نسبت خطاب، من قصد خدایی نکرده زبان درازی خطاب به قوه قضاییه ندارم، اما آرایم از دیوان عدالت اداری صادر میشه. اگر ما اجازه داشته باشیم که انتقاد بکنیم، یه انتقادم اونجاست، آرای دیوان عدالت اداری. مثال میزنم خدمتتون، دیوان عدالت، هیئت عامه دیوان محترم عدالت اداری رأی صادر کرده، گفته که بن قضا و یارانه قضا و نمیدونم ایام ذهاب و نظایر این مربوط به شغل نیست، مربوط به شاغل نیست، مربوط به شغله. تعبیری کرده، گفته که این موارد ما و چند تا نقطه. این چند تا نقطه ای گذاشته معناش چیه؟ یعنی تمام کمک های رفاهی که دولت پرداخت میکنه به کارکنان دولت، اون چیه؟ مشهور مالیات نیست. از اون طرف بله، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقتی اونجا تخصیص اعتبار داده میشه، رقم قابل توجهی رو به عنوان از موضوع که رفاهی، کمک رفاهی اونجا میگنجونن. مجموعه اینها پرداخت مالیات هیچی فرار کرد و رفت، که اخیراً همین فروردین گذشته این درباره دولتی ها بود و از موضوع مجددا شکایت شده. هیئت محترم دیوان عدالت اداری این رو به بخش خصوصی هم تعمیم داده، کمک‌های رفاهی رو به بخش خصوصی هم تعمیم داده. بنابراین اینجا جای گله‌گذاری است. یا همون بخشنامه که آقای دکتر غیبی پور اونجا بیرون که صحبت می‌کردیم فرمودن، بنده مثلا درباره معافیت 150 متر مربع در تهران و 200 متر مربع در شهرستان‌ها گفتم که از مالیات بر اجاره معافه. بنده اونجا وقتی اون بخشنامه رو نوشتم، تجمیعی اونجا مثال عددی زدم، گفتم 150 متر مربع تهران مساوی 200 متر مربع شهرستان هاست، بنابراین باید متجانس بکنیم، یا اون از جنس بکنیم یا این از جنس ها. یا آقای رفته دیوان اداره شکایت کرده، این بند رو حذفش کردم و گفتن که قانون تجانس نداره. خب آقای محترم، قاضی محترم، قانون تجانس نداره، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق هم که نداره، مالیات این همش محاسباتیه، پس اصلا کلا منقضی، کلا همین ها مردم، پس مالیات نمیتونیم بگیریم. ببینید، ما بنابراین بنده به عنوان یک فرد عادی این گلگی هم و ناهماهنگی لااقل بین قوه قضاییه و دستگاه مالیاتی رو میبینم. این هم یکی از موارد. بعد بی‌اعتمادی ماموران نسبت از خودمان، عیب خودمان بگم خدمتتون، بی‌اعتمادی ماموران مالیاتی نسبت به مودیان. آقا جون، گفته شده که همیشه به قول حقوقدان اصل بر براعته. مودی مطالبی رو اظهار کرده، بررسی کنه، اگر خطا بود اون ما مودی متهم میکنم به اینکه خدایی نکرده از موضوع که لاپوشونی کرده، از موضوع که قصد فرار مالیاتی داشته. وقتی این بی‌اعتمادی هست، نتیجه تا مودی سعی میکنه که خودش نشون نده تا اونجا که میسره. از خونم که دکتر صبحانی اشاره فرمودن ما چرا باید مالیات همه رو برسیم. خب پایه های مالیاتی متعدده، یکی هم درآمده. حتما نباید پایه ما درآمد باشه، اگه ثروت باشه چه اشکالی داره؟ مثلا نگفتیم که هر ثروتی، الان امروز ویلاهای 10 میلیاردی هست، خب چه اشکالی داره ویلایی که برای 5 میلیارد 3 میلیارد نسبت به ما با اتاق سالی 5% مالیات بگیریم، چه اشکالی داره؟ حتی اتومبیل های میلیاردی داریم، چه اشکالی داره که به جای 1 در 1000 عوارض کردن در قانون مالیات بر ارزش افزوده است، مادر 5% قیمت اتومبیل در نظر بگیریم؟ ببینید، اینا همین هم موارد نهفته است که منابع نهفته است که متأسفانه یا بیخبریم یا خودمون رو به بیخبری میزنیم یا قانون درست اصلاحش نمیکنیم. فرهنگ مالیاتی که فرمودن از آن بزرگ که در انتخاب نویسندگان قانون عرض کردم که این مجریان محترم قانون نویسایی که انتخاب میکنن بر اساس رابطه متأسفانه انجام میشه. وقتی قانون پیش نیست قانون نوشته میشه، نظرخواهی میکنن، ولی این نظرخواهی هم کلیشه‌ایه، ملزم نمیکنن ادعی رو که مثلا حتما بیا نظراتشون رو بدن به صورت ملزم و به صورت تکلیف محض. بعد از آن موضوع که یه نکته دیگه هم که اینجا خدمتتون میگم تا حالا گفته نشده، این صرف وقت ماموران مالیاتی در منابعی که بیمورده. ببینید، ما از دولت مالیات میگیریم، مثلا الان سازمان خصوصی سازی یکی از معاونتهای وزارت داراییه، ولی اصلا سازمان خصوصی سازی چون اونجا بر مبنای به اصطلاح اساسنامه خاص داره و هر جا که اساسنامه اونجا ساکته بر مبنای شکایت سهامی عمل میکنیم، از سازمان خصوصی سازی مالیات میگیرن. خب مگه ما اصل 51 قانون اساسی رو داریم که میگوید مالیات باید بر مبنای قانون باشه، در کنار اصل 53 هم داریم، اصل 53 که تمامیه درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز بشه، تمامی هزینه ها در قالب بودجه به اعتبارات تخصیص باید هزینه بشه. این است پنجاسس. بنابراین شرکت دولتی وقتی مازاد داشت یا اگر به اصطلاح نیروهای نظامی در زمان صلح پروژه اجرا میکنن، لزومی نداره ما از مالیات بگیریم. دیوان محاسبات باید نظارت بکنه، هر اون چی باقی میمونه باید کلا وارد بشه به حساب خزانه. چرا دیگه از موضوع مالیاتی ما اینا بجنگیم؟ این هم یه نکته است که لازم است خدمتتون عرض کرده باشم. میبخشید که من وقت شما رو زیاد گرفتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه سوال بعدی رو طرح بکنم، خوش آمد میگم به آقای دکتر محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، که از این لحظه به ما ملحق شدن. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر و شادی. آرزو دارم که همیشه موفق و معیت باشید و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر قیبی پور. آقای دکتر رزاقی به یه نکته در مورد مالیات بر ثروت اشاره کردن. من به ذهنم رسید که این ماجراهای اخیر مربوط به باستی هیلز و اینها رو احتمالاً شنیدین و بالاخره اون شرایطی که اونجا وجود داشت، فکر میکنیم که ساکنان باستی هیلز چقدر مالیات پرداخت کردن احتمالا؟
ببینید، من خدمت رو عرض کنم که اصولا مالیات گرفتن بر حسب قانونه. یعنی یه مأمور مالیاتی یک ساختار مشخصی تعریف شده براش، یه پرونده مشخصی تو همون ساختار. حالا اگر اون ساکنی که اونجا هست، سکنه که هستن، خرید فروش کنن، با قوانین فعلی یک درصد مالیت نقل انتقال اصل و عیانشون، یا اگه اجاره بدن یه درصدی از اجاره. تا حالا چون اونجا هم خارج از تهران بکنم، خیلی مالیت بر اجارهی نمیدن. ولی این که واقعا ما از این بود وارد بشیم که کسی که این همه ثروت اینجا حبس کرده، این ثروتی که میتونه تو بانک ها باشه و به تولید خدمت کنه، الان اومده به هر حال به عیانی و کالای لوکس تبدیل شده، این در چارچوب کلان ما قانونی نداریم. حالا مثلا برای کالای لوکس شاید در آینده قانونی باشه، یا خانه های لوکس، خانه های عیانی، ولی فعلا ضابطه ای نداریم. یعنی مأمور مالیاتی کاری نداره به لوکس بودن غیر لوکس بودنش، یک ارزش منطقه‌ای محاسبه میکنه یا تو نرم افزارش آماده هست اون عدد جایگزین میکنه، خداحافظ. اگر هم بخواد تعلل کنه اصلا جریمه میشه، میگه پرونده جا مونده و معدی هم اعتراض میکنه.
البته که منظورم فقط مالیات به خود مسکنشون نیست که حالا
بله
شامل مالیات به خانه های لوکس و اینها که ما قانونی هم در موردش نداریم بشه، منظورم کلا مالیات بر ثروت و درآمد.
خب الان ما شاید الان چون اینا ببینید، حالا خوشبختانه الان جامعه بسیار حساس شده رو مسائل مالیاتی، رو فرار مالیاتی. الان همین بحثایی که مثلا برای سپرده ها، من حالا چند جا خوندم تو این تحقیقاتی که انجام شده بود، بیشتر نیمی از مردم و حتی بیشتر از مثلا 60-70% موافق این هستن که از سپرده ها مالیات گرفته میشه. حالا از اون طرف که چقدر این تأثیر اقتصادی و عواقبش مفید هست یا مخرب، حالا جای بحث کارشناسی داره. من واقعا این انتظار نداریم توی برنامه بگیم نه همش مفیدی همش، ولی حالا اون چیزی که بحث میشه، حالا رو بحث مالیات بر ثروت، من فکر کنم الان مالیات بر ثروت واقعا تو کشور ما به حاشیه رفته. تو تقسیم بندی های دکتر رزاقی میدونن که حالا شروع میکنن اول از مالیات بر دارایی، بعد هم مثلا بخش دوم مالیات بر درآمد، اخیرا خب مالیات بر ارزش افزوده، یا هم مالیات های غیر مستقیم زل سوم مالیاته و خداحافظ. این چیزی که الان هست. ولی ثروت واقعا ابعاد جدیدی پیدا کرده. یه زمانی فقط املاک ثروت بود، ولی تو دنیای فعلی نگهداری سهام ثروت، نگهداری ارز ثروت، نگهداری طلا. و این مصادیق جدید باید با قانون بخونه که خب این خلاهای قانونی که هست، یا حالا یه قانونی هم مثل که نوشته میشه، اونقدر ایراد و بحث و آرام و بحث دیوان عدالت اینا وارد میشه که فقط اینجا یه مدار هزینه های اجتماعی زیاد میشه. یعنی ما الان خیلی از قوانین جناب آقای فروزنده هزینه های اجتماعی جامعه را زیاد کرده. یعنی ما 10%-20% باید هزینه کنه معدی، حالا به طرق مختلف قانونی، مسیرهای وکلا، تا تازه به حقش برسه یا بخواد مالیات رو بده یا نپرداخت. یعنی هر ولی در خصوص من یه تقسیم بندی خدمتتون کنم. ما در جامعه اون چیزی که الان اصطلاح هست فرار مالیاتی، من با این کلیت مخالفم.